سلام، 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. خوش آمدید شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. درگیری در ولسوالی چرخ ولایت لوگر پایان یافت. والی لوگر کشته شدن 6 مهاجم را تایید کرد. خبر خوش برای تاجران افغان داریم. پاکستان دروازه سرحدی دوستی در اسپین بولدک چمن را امروز باز کرد. در مورد اینها تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. برنامه های در جستجو انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم را از سحر لیوال بشنوید.
درگیری در ولسوالی چرخ ولایت لوگر با کشته شدن 6 مهاجم پایان یافت. بندر اسپین بولدک چمن و پل الچین ولایت قندوز هر دو بازگشایی شدند و وزیر خارجه امریکا از پاکستان خواست تا پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی را که معنی تامین صلح در منطقه می‌شوند نابود بسازد. سلام، این هم تفصیل خبرها. درگیری در ولسوالی چرخ ولایت لوگر با کشته شدن 6 مهاجم پایان یافت. حلیم فدایی والی لوگر به رادیو آزادی گفت در جریان این حمله 12 مهاجم دیگر زخمی شدند. جنگ و درگیری پایان یافته است. تاکنون نیروهای ما در منطقه هستند و مصروف پلان پاکسازی اطراف محل از وجود مخالفین مسلحند. شورشیان طالب صبح امروز پس از انجام یک حمله انتحاری بر ولسوالی چرخ ولایت لوگر بالای این ولسوالی هجوم بردند. سید قریب‌الله سعادت رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو آزادی گفته که در این درگیری همچنان یک سرباز اردوی ملی کشته و 3 تن از نیروهای امنیتی افغان به شمول قمندان امنی ولسوالی چرخ لوگر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند ادعا کرده بود که قمندان امنی ولسوالی چرخ در این رویداد کشته شده است. یک مقام در اسپین بولدک قندهار میگوید که پاکستان دروازه سرحدی دوستی در اسپین بولدک چمن را باز کرد. محمد علی داوری کمیسار سرحدی اسپین بولدک در صحبت با رادیو آزادی گفت این بندر 7 صبح امروز دوباره باز شد. این دروازه حدود 2 هفته پیش پس از آن بسته شد که معترضان افغان از جانب اسپین بولدک بر آن سنگ پرتاب کردند و بیرق پاکستان را آتش زدند. همچنان میشنوید که پل الچین ولایت قندوز پس از بازسازی و نصب پل استحکامی شام دیروز بروی ترافیک باز شده است. اسدالله عمرخیل والی قندوز به خبرنگاران گفته است که انجینیران اردوی ملی در 4 روز توانستند پل استحکامی را بالای پل تخریب شده الچین نصب کرده و شاهراه قندوز شیرخان بندر را بازگشایی کنند. پل الچین که در شمال شهر قندوز موقعیت دارد و مرکز این شهر را با بندر شیرخان بند تا با شیرخان بندر وصل می کند چند روز قبل از سوی مخالفین مسلح تخریب شده بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای حل مشکلات مهاجرین عودت کننده از پاکستان چندین کمیسیون را موظف ساخته است. عبدالله وحید پویان جنرال قونسل افغانستان در پشاور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در دیدار شام دیروز با نماینده های مهاجرین افغان در پاکستان پس از شنیدن مشکلات آنان در این مورد دستور داد.
از او جمله مشکلات ابتدایی مهاجرین وقتی اینجا من سرپناه بود و میترسید برای تجارا برای تسهیلات فراهم کردن برای از اونا که در جنام یک کمیسیون تعیین شد. کمیسیون های مختلف در سای مختلف تعیین شدن و میترسید خاطر حل مشکلات از اینا هدایت لازم دارن.
گزارش ها می رسانند که در این اواخر با مهاجرین افغان در پاکستان بدرفتاری صورت گرفته و در چند ماه گذشته از آن خانواده به افغانستان برگشتند. ادامه خبرها را مشنوید. وزیر خارجه امریکا از پاکستان خواست تا پناهگاه های گروه های تروریستی را که مانع تامین صلح در منطقه می شوند نابود بسازد. جان کری دیروز گفت با وجود برخی پیشرفت ها در ماه های اخیر پاکستان نیاز دارد تا علیه جنگجویان که در سرحداتش پنهان شدند مبارزه جدی تر کند. کری این سخنان را در دومین روز دیدارش از هند ابراز کرد و افزود که پاکستان باید بالای گروه های مانند شبکه حقانی و لشکر طیبه فشار بیاورد. این روشن است که پاکستان برای فشار وارد کردن بیشتر بالای گروه های اهل پاکستان که در فعالیت های تروریستی افراطی دخیل هستند کار کند و آنها باید با ما کار کنند. ایالات متحده امریکا اداره استخبارات پاکستان را به پیشتیبانی از جنگجویان حقانی متهم می کند. اردوی پاکستان عملیات نظامی را در وزیرستان شمالی راندازی کرده، جایی که شبکه حقانی مستقر است. یک گوینده تلویزیون دولتی ازبکستان دیروز بیانیه را که معمولا رئیس جمهور اسلام کریموف به مناسبت روز استقلال این کشور میداد به خانش گرفت. اسلام کریموف پس از سکته مغزی در شفاخانه بستر شده و گمانه‌زنی های در مورد جانشین های احتمالی وی به وجود آمده است. از زمانی که خبر تحت معالجه قرار گرفتن کریموف به روز یکشنبه اعلام شد، هیچ خبر رسمی در این مورد وجود ندارد و رهبر ازبکستان در مراسم سالانه برای تجلیل روز استقلال این کشور حضور نیافته است. لالا کریمباتلوایوا دختر کریموف به تاریخ 31 آگست روی حساب اینستاگرام خود نوشت که پدر 78 سالش زنده است. مجلس سنای برزیل دیلما روسوف را از مقام ریاست جمهوری این کشور برکنار کرد. مجلس سنای برزیل رئیس جمهوری این کشور را به دستکاری در بودجه متهم کرده است. در اجلاس دیروز 61 سناتور به طرفداری استیضای خانم دیلما روسوف رای داده و 20 سناتور مخالفان بودند که به این ترتیب مطابق قانون در صورتی که 2/3 آرا به مخالفت رئیس جمهور رای دهد، رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار می‌شود. با این فیصله مجلس سنای برزیل به حاکمیت 13 ساله حزب کارگر در این کشور پایان داده می شود. میشل تمر معاون دیلما روسف که از ماه می امسال ریاست جمهوری برزیل را سرپرستی می کند، قرار است در مقام ریاست جمهوری سوگند یاد کند و تا سال 2018 میلادی عهده‌دار این مقام باشد. میشل تمر عضو حزب راستگرای برزیل است. و اولین پرواز تجارتی بین امریکا و کیوبا پس از نیم قرن در میدان هوایی سانتا کلارای کیوبا نشست کرد. پرواز طیاره نو جت بلو 387 صبح دیروز از میدان هوایی ایالات فلوریدا امریکا پرواز کرد و بعد از یک ساعت در کیوبا به زمین فرود آمد. طیاره مسافربری جت بلو 150 مسافر به شمول وزیر ترانسپورت امریکا و 5 عمله طیاره را به کیوبا انتقال داد. این پرواز به دنبال تحولات اخیر بین امریکا و کیوبا پس از آغاز عادی شدن روابط بین دو کشور در دسامبر سال 2014 میلادی صورت گرفته است. خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه ژکفر احمدی با شماست.
تشکر از سحر لیوال و ممنون از شما که با رادیو آزادی هستید. درگیری در ولسوالی چرخ ولایت لوگر پایان یافت. خبر خوش برای تاجران افغان، دروازه سرحدی دوستی در اسپین بولدک چمن باز شد.
دا چې خلک خبر ترلاسه کړي چې لار د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوې ده، نو بیا هر څوک کوشش کوي چې خپل مالونه چې پاتې وي، هغه انګور چې خرابېږي یا انار چې خرابېږي، هغه بېرته د پاکستان له لارې څخه ولېږدوي.
حکومت افغانستان برای شرکت در نشست سه جانبه با امریکا و هند آمادگی دارد.
بحث بر مشترک همکاری و مبارزه تروریسم و مشترک اقتصادی همکاری باندې بحث درو.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. با رادیو آزادی باشید. سلام دوباره به شما که تازه با رادیو آزادی پیوسته اید. من ژکفر احمدی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میزبان شما هستم. طوری که در خبرها هم آمد، درگیری در ولسوالی چرخ ولایت لوگر پایان یافت. محمد حلیم فدایی والی لوگر به رادیو آزادی گفت که 6 مهاجم کشته شدند. ولسوالی چرخ اوایل صبح امروز هدف حمله طالبان قرار گرفت. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نخست یک مهاجم انتحاری مواد انفجاری جاسازی شده در بدنش را منفجر ساخت. به گفته آقای صالح بعد دنبال این حمله تعداد از شورشیان بالای ولسوالی هجوم بردند. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند ادعا کرده که به نظامیان افغان تلفات وارد شده، اما والی لوگر تنها زخمی شدن یک سرباز را تا حالا تایید کرده. نسیم شفق خبرنگار ما که تحولات مربوط به لوگر را دنبال میکند همین حالا از طریق تلفن با ماست. شفق صاحب سلام، چیست تحولات نو؟
خب سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. موضوع از این قرار است که در مورد چرخ و حادثه چرخ و ادامه درگیری معلومات ضد و نقیض است یا اظهارات ضد و نقیض است. برخی از مقامات میگه که درگیری پایان یافته و خواه میگن که نه خیر، هنوز هم درگیری ادامه داره. ما از قبل با سلیم صالح سخنگوی والی لوگر صحبت کردم، او گفت که درگیری پایان یافته، شش مهاجم کشته شده و یکی هم در اوایل خود را منفجر ساخته بود و 12 تن از مهاجمان میگه که زخمی شده. اما حسیب الله ستانکزای یکوز به شورای ولایتی لوگر میگه که هنوز هم درگیری پراگنده در ولسوالی چرخ در نزدیکای ولسوالی ادامه داره. او میگه که یک سرباز اردوی ملی در این حادثه کشته شده و دو نیروی پلیس زخمی شده. اما سلیم صالح میگه که سرباز اردوی ملی کشته نشده بلکه صرف دو نیروی امنیتی زخم برداشتند. مردم محله که ما تماس گرفتم اونا هم میگه که درگیری پراگنده ادامه داره و در مورد تلفات اونا چیز نمیگن و میگن که نمیخوان از خانه هایشان بیرون بروند. اما سلیم صالح سخنگوی والی میگه که درگیری پایان یافته و نیروهای بیشتر و تازه نفس در ولسوالی چرخ که نزدیک به 20 کیلومتر از مرکز خودعلم به فاصله داره فرستاده شده.
بله، ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکنه ادعا کرده که به نظامیان افغان تلفات وارد کردن. چیست معلومات خودت در این مورد؟
بله، ذبیح الله مجاهد خود را طالبان معرفی میکنه و میگه که امروز هم درگیری ادامه داره و میگه که تلفات زیاده به نیروهای امنیتی وارد شده. حتی زدورا مجاهد در پیامی که برای آزادی فرستاده گفته است که کماندان امنی ولسوالی چرخ هشته شده و پس از این پیام در پیام دیگر حتی گفت که حنیف حنیفی ولسوال چرخ هم در این حادثه با 41 نفر از نیروهای امنیتی کشته شده. اما مقامات محلی ولایت لوگر این ادعا را نادرست میدانند و او را رد میکنند.
در مورد حضور شورشیان طالبان در لوگر و بخصوص چرخ لوگر خودت چی میدانی؟ چقدر حضور اینا در این منطقه گسترده هست؟
خب ولسوالی چرخ چنانچه ما پیشتر گفتم نزدیک به 20 کیلومتر از پرالم مرکز ولایت فاصله داره و یکی از ولسوالی های ناامن به شمار می روه و همچنان ولسوالی چرخ با ولسوالی ناامن خروار هم همسرحد است و همچنان با ولایت غزنی هم همسرحد است. باید بگویم که ولسوالی چرخ، ولسوالی عزره و ولسوالی خروار این سه ولسوالی از ولسوالی های ناامن ولایت لوگر است و پیش از این هم هر سه ولسوالی بخصوص چرخ شاهد حملات گروهی و حملات چریکی مخالفان مسلح دولت بوده و فعالیت مخالفان مسلح دولت در ولسوالی چرخ و خروار و از گسترده.
تشکر از شما همکارم نسیم شفق بود که در مورد حمله امروز طالبان بالای ولسوالی چرخ لوگر گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهیدان عینی در محل رویداد با خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی همه روزه از 7 صبح تا 7 شام با شماست و تازه ترین ها را در همین جا دنبال کرده می توانید. حالا خبر خوش داریم برای تاجران افغان، به خصوص تاجران در قندهار. پس از حدود 2 هفته دروازه سرحدی دوستی در اسپین بولدک چمن سرانجام امروز باز شد. محمد علی داوری کمیسار سرحدی اسپین بولدک در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرد.
دا چې خلک خبر ترلاسه کړي چې لار د ترافیکو په مخ باندې خلاصه شوې ده، نو بیا هر څوک کوشش کوي چې خپل مالونه چې پاتې وي، هغه انګور چې خرابېږي یا انار چې خرابېږي، هغه بېرته د پاکستان له لارې څخه ولېږدوي.
این دروازه پس از آن بسته شد که معترضان افغان از جانب سپین بولدک بران سنگ پرتاب کردند و بیرق پاکستان را هم آتش زدند. با گفته مقامات افغان در نتیجه بسته ماندن این دروازه، تاجران قندهار میلیون‌ها افغانی زیانمند شدند. آنها برای صادرات میوه مثل انگور، تربوز و خربوزه به این را متکی هستند. با صادق رشتن خبرنگار ما در ولایت قندهار صحبت کردم و ابتدا از وی پرسیدم که روند انتقال صادرات تاجران افغان از طریق این دروازه اثر گرفته شد؟
بله، لکه تاسو یادونه وکړه په کندهار کې د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي چې له کوم شاته پرته نن پنجشنبه 8 بجې د سپین بولدک او چمن ترمنځ د ویش دغه دروازه پرانیستل شوه. اوریدونکو ته باید ووایي چې دغه لار دوې اونۍ مخکې د پاکستان د افغانانو له لورې د دوی د بیرغ د سوځلو په غبرګون کې وتړل، او د دې لارې د بندېدو سره په لومړۍ ورځ د کندهار د لندې میوې د سوداګرو تر 200 موټره زیات انګور، خټکي او هندواڼې خراب شول چې له امله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان اوښتی. د دې تر څنګ یو شمېر بیړني ناروغان هم د لارې د خلاصېدو په انتظار مړه شول او د دواړو خواو ته کاروبار په ټپه درېدلی و. لکه څنګه چې اوس 2 ساعته د دغه دروازې د پرانیستل کېدو تیریږي، لا هم د سوداګرو صادرات سپین بولدک ته نه دي شوي، ځکه چې کله چې لار وتړل شوه هلته شاوخوا 200 موټر ولاړ وه. هغه میوجات چې زیاته برخه یې انګور وه، هغه بیرته د کندهار ولسوالۍ ته انتقال شوه او یوه برخه یې د کابل د لارې تورخم ته انتقال شوه تر څو د هغه لارې هند ته واستول شي.
بله، طوری که شما هم پیشتر گفتین، در نتیجه بسته ماندن این دروازه تاجران در قندهار میلیون ها افغانی زیانمند شدند. گفته شده که کی باید این خساره را جبران بکنه؟
یو مهم خبر دا ده چې هر کال په کندهار کې د انګورو د حاصلات پر وخت باندې د پاکستان د لوري دغسې یو اقدام کېږي او دغه دروازه تړل کېږي. خپله سوداګر په هغه لومړیو کلونو کې دوی له دولت څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې باید دوی دغه تاوان باید جبران کړل شي، اما تر اوسه پورې دولت مشخصا د تاوان په اړه له دوی سره نه کومه ژمنه کړې ده او نه کوم اقدام کړی. په دې وروستیو کې د سوداګرو ځینې فشارونه د دې لامل شو چې دولت د هند همکاري غواړي، او په دې برخه کې هند تېره ورځ اعلان وکړ چې د هوا د لارې به د کندهار دغه انګور هند ته انتقال کړي.
باز شدن دروازه سرحدی دوستی در اسپین بولدک چمن گزارش بود از همکار ما صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار. شما که برای صادرات میوه مثل انگور، تربوز و خربوزه به این را متکی هستید، در جریان 2 هفته‌ای که این دروازه بسته بود چقدر متاثر شده اید؟ از طریق شماره تلفن پیامگیر ما در این مورد به ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20. پیام هایتان را حتما با صدای خودتان پخش خواهیم کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
11:20 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. امیدوار هستیم روز پنجشنبه خوشه داشته باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مبارزه علیه تروریسم یکی از مسائل مورد بحث در نشست سه جانبه افغانستان، امریکا و هند خواهد بود. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور غنی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکاری های اقتصادی از دیگر موضوعات است که در این نشست رویش بحث خواهد شد. مقیم نایب در این باره گزارش تهیه کرده است.
قرار است در ظرف چند هفته دیگر نشست سه جانبه بین افغانستان، هند و امریکا در شهر نیویورک برگزار شود. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی درباره این نشست گفت: این نشست یک جلسه غیر معمول نیست که در نیویورک دایر می شود. این نشست رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد بوده که در آن رئیس جمهور افغانستان نیز اشتراک می کند. رؤسای جمهور و رهبران کشورها بعضاً در آشیان با هم می بینند. به این ترتیب در نظر است که در آشیه این اجلاس سازمان ملل متحد یک نشست سه جانبه بین امریکا، افغانستان و هند برگزار شود و روی همکاری مشترک در مبارزه با تروریسم و مسائل اقتصادی بحث گردد. اجلاس ابتدایی اسامبله عمومی سازمان ملل متحد دو هفته بعد در شهر نیویورک افتتاح می شود و رهبران کشورهای مختلف جهان در این اجلاس که چند روز ادامه خواهد یافت سخنرانی می کنند. برگزاری نشست سه جانبه بین کابل، دهلی جدید و واشنگتن را برای اولین بار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه در جریان سفرش از هند اعلان کرد. هرچند وزیر امور خارجه آمریکا گفت که هدف نشست سه جانبه انزوای پاکستان نیست، اما شماری از تحلیلگران به این باورند که آمریکا پس از 15 سال حضور در منطقه آنچی را که می‌خواست پاکستان انجام دهد به دست نیاورده و بالاخره مجبور شد تا به گزینه دیگر یعنی هند رو بیاورد. پوهان ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید:
ایالات متحده آمریکا بالاخره مجبور شده که قرارداد دفاعی را با هند امضا بکند که اونا هند هم مصمم است که ضرر دیده از تروریسم که همکاری صادقانه با آمریکا در مورد مبارزه علیه تروریسم انجام بده. پاکستان به خاطر حفظ موقف خود باید بر رهایی از این وضع انزواگری قدبای خدا حقیقی در مبارزه با ضد تروریسم بار دارد.
جان کری در ملاقات دیروزش با نارندرا مودی صدر اعظم هند علاوه بر سایر مسائل در باره افغانستان هم بحث و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بر اساس پلان قبلی امروز پنجشنبه قرار بود که دهلی جدید را به قصد واشنگتن ترک کند، اما مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خبر داد که جان کری شاید فردا جمعه و یا پس فردا شنبه هم در هند باقی بماند و بعد آن به چین سفر کند و در اجلاس جی 20 یا 20 کشور صنعتی جهان اشتراک نماید.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مبارزه علیه تروریسم یکی از مسائل مورد بحث در نشست سه جانبه افغانستان، امریکا و هند خواهد بود. جان کری وزیر خارجه امریکا به روز سه شنبه اعلام کرد که این نشست در ماه آینده میلادی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. آقای کری هنگام دیدار از هند همچنان از پاکستان خواست تا در مبارزه علیه تروریسم در سرحداتش با کشورهای دیگر یکجا شود. سلطان محمد سرور در این باره گزارش تهیه کرده.
واشنگتن قبل از تدویر گردهمایی سه جانبه ماه آینده مقامات افغانستان، آمریکا و هند از دهلی نو خواستار شد که به نقش سازنده خود در افغانستان ادامه دهد. قرار است این نشست در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برگزار شود. جان کیربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این مطلب را بعد از آن ابراز داشت که جان کیری وزیر خارجه این کشور هنگام مسافرت جاری خود به هند از تدویر چنین نشست خبر داد. جان کیربی به نشست روز سه‌شنبه خبرنگاران گفت، طوری که وزیر خارجه آمریکا گفت این گفتگوها مهم است و ادامه خواهد داشت. جان کیربی یک بار دیگر گفت که شبکه حقانی افغانستان و منطقه را تهدید می‌کند و افزود: ما همه می‌دانیم که پناهگاه‌های شبکه حقانی و دهشت افغانان دیگر در داخل خاک پاکستان و در امتداد سرحدات افغانستان و پاکستان تهدید کننده است. البته پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا از این موضوع آگاهی دارد.
border between Afghanistan and Pakistan.
جان کری وزیر خارجه آمریکا ضمن بازدید خود از هند از اسلام آباد خواستار شد در مبارزه با دهشت افغانی و کشورهای دیگر بپیوندد. او افزود از اینکه آمریکا، افغانستان و هند نشسته سه‌جانبه دایر می‌کنند، پاکستان نباید احساس انزوا کند. او گفت برای پاکستان مهم است که در مبارزه با تروریسم با کشورهای دیگر همکاری کند. او گفت که من درباره تروریسم و دهشت افغانی با مقامات نظامی و ملکی پاکستان در تماس هستم. شماری از کارشناسان افغان نشست سه‌جانبه مقامات آمریکا، افغانستان و هند را واضح‌ترین علامه دلسردی واشنگتن از پاکستان می‌دانند. پوهان ودیر صافی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید پاکستان در 15 سال گذشته متحد ظاهری آمریکا در مبارزه علیه تروریسم بود ولی عملا از تروریسم حمایت کرده است.
بعد از 15 سال آمریکا به این متحد شده، حال درک کرده دنیای غرب و ناتو که پاکستان صادق نبوده در مبارزه بر ضد تروریسم.
مقامات آمریکا در سالهای گذشته پاکستان را به سهل‌انگاری در مبارزه علیه تروریسم و دادن پناهگاه به دهشت افغانان در خاک این کشور بارها متهم ساختند، ولی در موارد هم از نقش اسلام آباد در مبارزه علیه تروریسم ستایش کردند. پاکستان اصرار می‌ورزد که این کشور خود یک قربانی عمده دهشت افغانی بوده و به این باور است تا که صلح در افغانستان نیاید پاکستان روی آن را نخواهد دید. اجمل هودمند کارشناس مسائل سیاسی با در نظر داشت اظهارات متفاوت مقامات آمریکایی درباره پاکستان معتقد نیست که روش واشنگتن در مورد این کشور از بنیاد تغییر کرده باشد. آقای هودمند تدبیر نشست سه‌جانبه آمریکا، هند و افغانستان و تقاضای ادامه نقش سازنده دهلی نو در افغانستان را یک تلاش واشنگتن برای ایجاد موازنه در رابط با هند و پاکستان تلقی می‌کند. شواهد و مدارک زیادی وجود دارد که پاکستان در مسائل دخیل است، اما آمریکا در قبال آن روش استراتژیک داشت. یک بحث این است که شاید خود آمریکا در صدد موازنه در رابط خود با هند و پاکستان باشد. آمریکا در مسئله افغانستان بیشتر به پاکستان اتکا کرده است. اما کارشناسان دیگر محکوم کردن دهشت افغانی ناشی از خاک پاکستان در هند و تفکیک میان تروریستان خوب و بد را یک علامه از تغییر در پالیسی آمریکا به نفع هند می دانند. وزیر خارجه آمریکا جان کری در اظهارات خود در دهلی نو گفت که عاملان حملات دهشت افغانی سال 2008 در ممبئی و هجوم ماه جنوری گذشته در پتانکوت هند باید به چنگ عدالت سپرده شوند. دهلی نو پاکستان را به دست داشتن در این حملات متهم می سازد. وزیر خارجه آمریکا با تاکید گفت که واشنگتن میان تروریست خوب و بد تفکیک کرده نمی تواند و نخواهد کرد. او گفت که دهشت افغانی دهشت افغانی است، مهم نیست که از کجا سرچشمه می گیرد یا چه کسی عقب آن قرار دارد. اسد منیر افسر متقاعد اردوی پاکستان به این باور است که نشست سه‌جانبه میان واشنگتن، کابل و دهلی نو بر نقش پاکستان تأثیر گذار نخواهد بود، چون طالبان افغان به گفته وی زیر کنترل پاکستان نیستند. اما او در عین حال اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در هند را قابل توجه دانسته میگوید که نزدیک شدن هرچه بیشتر واشنگتن و دهلی نو باعث آزردگی حکومت پاکستان می شود. اسد منیر دگروال متقاعد اردوی پاکستان نشست ماه آینده مقامات آمریکا، هند و افغانستان را یک عامل فشار بر پاکستان به خاطر افزایش حملات طالبان در افغانستان می‌داند.
همکارم سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتر.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 108.5 هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا همه روزه از 7 شام تا 7 صبح روی همین موج‌ها قابل شنیدن است. تا لحظات دیگر مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی درباره افغانستان را مرور خواهیم کرد و همچنان در مورد بیماری رئیس جمهور ازبکستان به شما خواهیم گفت. اما حالا 11:30 به وقت افغانستان هست. همکارم سحر لیوال با فشرده خبرهای مهم با شماست.
والی لوگر میگوید نیروهای امنیتی پس از پایان درگیری در ولسوالی چرخ لوگر مصروف پاکسازی محل از وجود مخالفین مسلحند. حلیم فدایی به رادیو آزادی گفت در درگیری که صبح امروز با حمله طالبان مسلح بر این ولسوالی آغاز شده بود، 6 طالب مسلح کشته و 12 تن دیگرشان زخمی شده. دروازه سرحدی سپین بولدک چمن صبح امروز پس از 2 هفته دوباره باز شده است. این را یک مقام در سپین بولدک قندهار به رادیو زادی گفته است. پل الچین ولایت قندوز پس از بازسازی و نصب پل استحکامی شام دیروز برای ترافیک بازگشایی گردیده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای حل مشکلات مهاجرین عودت کننده از پاکستان چندین کمیسیون را موظف ساخته است. وزیر خارجه امریکا از پاکستان خواست پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی را که مانع تامین صلح در منطقه می‌شوند نابود بسازد. جان کری دیروز گفت با وجود برخی پیشرفت‌ها در ماه‌های اخیر پاکستان نیاز دارد تا علیه جنگجویانی که در سرحداتش پنهان شدند مبارزه جدی‌تر کند. یک گوینده تلویزیون دولتی ازبکستان دیروز بیانیه را که معمول رئیس جمهور اسلام کریموف به مناسبت روز استقلال این کشور می‌دهد به خوانش گرفت. و مجلس سنای برزیل دیلما روسوف را از مقام رئیس جمهوری این کشور برکنار کرد. مجلس سنای برزیل رئیس جمهوری این کشور را به دستکاری در بودجه متهم کرده است.
تشکر از سحر لیوال. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. حالا از زرغونه منگل میشنویم که نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه ایشن ریویو در شماره اخیرش در باره افغانستان می نویسد به نظر می رسد گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان تحت فشار قرار گرفته است. نشریه به نقل از کارشناسان می نویسد ضربات قابل ملاحظه که در این اواخر به داعش وارد شده این گروه را واداشته تکتیک های خود را تغییر داده و به حملات انتحاری رو بیاورد. در حمله ماه جولای در کابل که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت، 80 نفر کشته شده و حدود 200 تن دیگر زخمی شدند. ایشن ریویو می نویسد رئیس جمهور غنی حدود 1 سال پیش از حضور داعش در افغانستان یاد کرده و اعضای کنگرس امریکا را از تهدید هشدار داد که داعش برای افغانستان و کشورهای آسیای میانه متوجه ساخته است. نشریه در این مورد که داعش چرا در افغانستان ضعیف شده است نظر شبکه تحلیلگران افغان را گرفته که می گویند از 2 سال به این طرف که گروه داعش در افغانستان بیعتش را به ابوبکر البغدادی رهبر این گروه در شرق میانه اعلان کرد دشمنان زیاد به خود خریده است. به گفته شبکه تحلیلگران افغان نفوذ داعش خیلی ضعیف شده و افراد این گروه را که زمانه می خواستند در ننگرهار به خود پایگاه بسازند واداشته است فعالیت های خود را فقط در چند ولسوالی محدود بسازد. ایشن ریویو به نقل از کارشناسان محلی می نویسد آینده داعش مخصوصاً بعد از ناکامیش برای گسترش نفوذش در منطقه تاریک به نظر می رسد. این کارشناسان گفتند داعش برای بقای خود فعالیتش را به حیث یک گروه منزوی در سطح محلی به پیش می برد یا اینکه سلولهای مخفی را ایجاد می کند. مجله تایم چاپ امریکا نیز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و در آن از شفاخانه دکتران بدون سرحد در ولایت هلمند نوشته است. نشریه از بیانات کادر ون لوهایزن یک فوتو ژورنالیست معروف هلندی نوشته که اخیراً از افغانستان دیدن نموده است و می گوید ما اغلباً می گوییم هیچ خبر به معنای خبر خوب است، ولی زمانی که توجه کمره های تلویزیون ها به جریانات کم می شود به این معناست که حالات از بد بدتر شده است و احساس کردم که مسئولیت دارم این واقعیت را مستند بسازم. تایم از سفر این خبرنگار هلندی به هلمند و دیدارش از شفاخانه دکتران بدون سرحد در این ولایت نوشته است. شفاخانه دکتران بدون سرحد در هلمند که با 300 بسترش به حدود 1,000,000 نفر خدمات صحی ارائه می کند، بزرگترین شفاخانه در جنوب افغانستان و یگانه شفاخانه هلمند است. حدود 700 کارمند افغان و 25 خارجی در این شفاخانه از بخش اطفال تا بخش عاجل، ارتوپیدی، بخش سوختگی، کمک های اولیه و جراحی کار می کنند. خبرنگار هلندی لوهایزن از مشکلات و ناامنی های هلمند یاد کرده و گفته است اکثر نقاط دوردست هلمند تحت کنترل طالبان قرار دارند و کسانی که به این شفاخانه می آیند از جبهات داغ جنگ گذشته به اینجا می رسند. به نوشته مجله تایم، با در نظر داشته تراژدی سال گذشته بمبارد شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز، حمله انتحاری در یک شفاخانه پاکستان و حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در یمن، شفاخانه های مثل شفاخانه هلمند نه تنها محلات مزدحم بوده، بلکه اهداف جدی هم می باشند. خبرنگار هلندی گفته است، این که این شفاخانه ها هنوز هم فعالند قابل قدر و ستایش است. کسی برای پول در شفاخانه ی دکتران بدون سرحد کار نمی کند. به این خاطر کار می کند که باید کار کند و می داند که به خدمتش نیاز است.
و حالا می پردازیم به یک تحول مربوط به ازبکستان. یک گوینده تلویزیون دولتی این کشور دیروز بیانیه ای را که معمولاً رئیس جمهور اسلام کریموف به مناسبت روز استقلال این کشور می دهد به خانش گرفت. اسلام کریموف پس از سکته مغزی در شفاخانه بستری شده. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
گوینده تلویزیون دولتی ازبکستان دیروز پیامی را از جانب رئیس جمهور اسلام کریموف به مناسبت روز استقلال این کشور قرائت کرد. حکومت ازبکستان اعلان کرد که رئیس جمهور اسلام کریموف امروز 5 روز می شود که در شفاخانه بستری بوده و شایعات هم پخش شده که گویا او وفات کرده است. از سوی هم این بحث ها داغند که چه کسی در این کشور آسیای مرکزی جانشین مقام وی خواهد شد. قرائت پیام رئیس جمهور اسلام کریموف از سوی گوینده تلویزیون دولتی ازبکستان به این معناست که او تا هنوز هم قدرت را به دست دارد. در پیام رئیس جمهور کریموف از پیشرفت اقتصادی در طول 25 سال استقلال این کشور ستایش شده است. این پیام 4 ساعت بعد از آن به نشر رسید که لولا کریموفا به رسانه‌های اجتماعی نوشت که پدر 78 ساله‌اش حیات بوده و صحت وی رو به بهبود است. پیش از این لولا نوشته بود که پدرش سکته مغزی کرده است. حکومت ازبکستان در 28 ماه آگوست تنها اعلان کرد که اسلام کریموف بستری بوده و معالجه وی زمان طولانی را در بر می‌گیرد. ازبکستان در میان کشورهای آسیای میانه اتحاد شوروی سابق پرنفوذترین کشور به شمار می‌رود و در این کشور 28 میلیون نفر زندگی می‌کند. ازبکستان علاوه بر اینکه با افغانستان هم مرز است، با 4 کشور آسیای میانه هم سرحد مشترک دارد. صفحه اینترنتی اپوزیسیون حکومت ازبکستان روز دوشنبه از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهور این کشور خبر داد، اما خبرگزاری های روسی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان به نقل از برخی منابع آگاه این خبر را رد کردند. بر اساس گزارش رسانه های روسی، صدر اعظم ازبکستان با عده‌ای از مقامات و اعضای پارلمان این کشور به مناسبت 25مین سالگرد استرداد استقلال کشور در پای منار آزادی اکلیل گل گذاشتن، کاری که در 25 سال حاکمیت رئیس جمهور اسلام کریموف اولین بار است که صورت می‌گیرد.
مقیم نایب گزارش می‌داد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا در جستجوی انصاف و بعد دنبال آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نزور دارم.
من خانه اینجا باشنم ملادو پسنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل نبیجان، یکی از سربازان اردوی ملی که از مسئولان بخش پیژانتون وزارت دفاع شکایت کرده و میگوید که کسی به مشکل تقاعدش رسیدگی نمی کند. نبی جان که به گفته خودش چند سال قبل در ولایت نورستان در جنگ با طالبان از ناحیه پا زخم برداشت است، دیگر توانایی کار کردن را ندارد و می خواهد تا حقوق تقاعدش براش پرداخت گردد. وی در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و از ما خواست تا در جهت حل مشکلش با یکی از مسئولان وزارت دفاع تماس گرفته و رای حل را برای مشکلش دریافت نماییم. بیا در مورد مشکل نبی جان بیشتر از زبان خودش بشنویم.
مشکل ما است که من یک تن سرباز اردوی ملی هستم، زخمی شده بودم، علی زخمی مایو و فلج هستم، اردو فای ما خاطر این راست خاطر وطن خاک دفاع ما علی سب کار ما چی تکاوتی است تکاوتی برای من میتا.
شما در کجا زخمی شده بودین؟
از ولایت نورستان لوسالی کندیر زخمی شده بودم، از سال 82 زخمی شده بودم.
وقتی که زخمی شده این حکومت امرایتون کمک کرد به خاطر تداویتان؟
یک کمک سر برای ما کرده که اشرف خانه سردار محمد داود خان کابل روان کرده بودم، از اینجا هم یک کمک برای ما کرده، دیگه هیچ کمک باز تاجی کمک نکرده برای ما. من کابل روان کرده بودم، از اینجا تداوی ما را خوب نکرده سب از در بستر خاص در شخصی پول خود جیب ما رفتم به خاطر تداوی در خارج پاکستان. از این دستر شش ماه برای ما سر شده پس که آمده بودم سب ما را منفک کرده بود.
در مکتوب منفک شما چی نشته شده بود؟
امی مکتوب منفک این نفر زخمی شده بود، باز امی تو ربطه منفک است، حال منفک است سب باز سر دوباره است. سال 94 کا روان شده بودم از چهار بستر، امی مکتوب که برای ما روز اول داده بود از خاطر مریضی ازیرا بردم، از ریاست قدر پرسنل ما را مراجعه کرده، ازیرا چی تایید شده بود تایید کرده، ازیرا تایید کرده که مایو با 100% مایو با ما تایید میکنم، باید ازیرا چی تکاوتی وتا ازیرا بس که ما را تا مکتوب داده از ریاست پرسنل رابطه ما کیته خود از کوردو دو سره که سیلا بازی جرات بازی روان کرده بلیوال یوا روان کرده بکندا پاتوری ازیرا که روان کرده ما را ازیرا چی په خاطر منفکر خلاص کردم را هم پاس د کوردو از کمیسونه آش کمیسونه سره ما فیصله کرده که ازی وایو باس ازی حق مستحق ازی است باید اگر تکاوتی بتای بتکاوت بخاطری اسنا دیگه بر ماده ده که بوره د وزارت پیجندون حاضر ازی چې ګوردم از پیجندون ازی چې بر ما گفت که تو کارت چې کابل بنګ نه درې امی وخت ما زخمی شده بودم ازی کابل بنګ کارتار نه بود و ازی چې اگر کو نه پاس اگر کو نه تر ما ازی حواله شو بعد بر ما مراجعه کو نه بر تکاوتی متم.
حالا خودت میگی که ریاست پیجانتون برات نوشته کنه که این شخص تقاعد شده؟
ازی خو میگه ازی میگه ازی نوشته نمیگه خو امی ترگم نوشته میکنه خو ماش حواله نمیکنه کار برای ما جور نمیکنه. امی پیجانتون میگه که تو ماش باید از حواله شو ازر کنه تو را کار برات جور کنه پس برای ما روان کنه ما تو را تقاعد بتم.
هنوز هم مسئله تقاعد تثبیت نشده؟
نه تعالی ده کار خلاص نیست کنه تثبیت نشده، ماش برای ما نداده کار برای ما نداده که تقاعد چی تثبیت نشه بعد کار برای ما میتا باز ماشا باش عزیزا کتمیشا از طرف کوریدو باز عزیزا میتا ریاست تکاوت باز از سلام پامیر است عزیزا باز از کابل میتا.
ما تلاش کردیم با ریاست پیجانتون وزارت دفاع تماس گرفته و مشکل نبی جان را مستقیما با مسئولین بخش در میان بگذاریم، اما پس از اینکه موافق نشدیم مشکل وی را با محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع مطرح کردیم. آقای راتمنش نخست در مورد پروسه سوق شدن یک منصوب وزارت دفاع با تقاعد و چگونگی تا این مراحل آن چنین معلومات داد.
مراحل از این طور است که او اول در شفاخانه بعد از وجود جروحات بستر میشه، در هنگام بستر تداوی میشه، بعد از تداوی دیده میشه که آیا این قدرت فیزیکی داره که در اردوی ملی به وظیفه ادامه بده یا نه. اگر این معلوم شد از طرف هیئت صحی و یا کمیسیون صحی که در اونجا از وزارت صحت آمد، از خود شفاخانه 400 بستر و دکتران متخصص هستند که دانستند این در اردوی ملی از او دیگه به شکل فیزیکی نمیتوانه فعالیت انجام بده، او رو به تقاعد و یا غیر معارض میشه. اگر به تقاعد سوق شوه برای از او یک سند تقاعد میتن و این سند تقاعد در میاره به پیجانتون، پیجانتون وزارت دفاع اسنادش تکمیل میکنه، بعد از تکمیل اسناد او به ریاست خزینه تقاعد معرفی میشه، از اونجا منظم تا وقتی که زنده باشه و یا ای که خودش بخواه میتونه از امتیازاتی که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به هر فرد نظامی قائل شده برخوردار شود.
بله رادمان صاحب، امین نبی جان، شخصی که من قبلا برای شما نام بردم، امی عسکری که در کنار نورستان زخمی شده بودن، باز در شفاخانه 400 بستر تداوی شدن، بعدا به پول شخصیشان رفتن در خارج خود تداوی کردن، اینا هنوز هم فلج هستن، تماما اسناد خود تا این مراحل کردن، کاراشون بیخی خلاص شده، فقط ریاست پیجنت هم اینا را کارشون اجرا نمیکنه.
من برادر میگم که یک مرتبه به وزارت دفاع، به دفتر سخنگوی وزارت دفاع بیاین، مشکل خود بگویه که ما از نزدیک ببینیم اسنادش و مشکلاتش، ما با ریاست کادر و پرسنل سردرسیز وزارت دفاع ارتباط میگیریم که مشکل از این برادر حل کنم.
اینا چه وقت میتونه خدمتتان بدن رادمانش صاحب از نزدیک؟ چه وقت باید از اینا موقع مصاحبه؟
همیشه شعبه سخنگوی وزارت دفاع به شمول روزهای جمعه از ساعت 6 صبح تا ساعت 6 شام بروی همه هموطنان عزیز به خاطر حل مشکلاتشان و وظایف دیگه که ما به شکل مسلکی انجام میتیم.
بیایید در این بخش برنامه با مشکل یکی از باشندگان ولایت هرات گوش بدهیم که مرا با برنامه اینگونه مطرح کرده است.
به تاریخ 22/2/1392 در مقابل دوکان خو که همون دوکان ما نصب جنب خانه ما است استاد بودم که یک نفر آمد اسم ما پرسان کرد، ولد ما پرسان کرد، باز بعد از او یک بیتیم بخابره کرد آمدن، یک چند نفر آمدن ما گرفتار نمیدم و بودن به امنیت ملی هرات. بعد از او جریان چی از گفت ما راپور یافتیم که تو یک از مواد فروش های شهر هراتی به نام سید ادریس اونده فروش مواد مخدر. دلایل گرفتاری خوب پرسان کردم که شما به چی دلیل مرگی هستین، چی ثبات داره، چی اثبات و ثبوتی داره؟ هیچ دلیل و ثبوتی نیه. ما به اثر همون اتهام همون نفر فقط به قید فقط تنها به اتهام گرفتار کردیم. تو همین گفت دو سال و هشت ماه و چهار روز ما قید بودم که بعد از دو سال و هشت ماه و چهار روز رها شدم که برادر ای آدم ما صرف توی تفاهم شده، ما اشتباه کردیم گرفتیم و ای آدم به اثر خصومت های خانوادگی که خود از آدم داشته به ما ثابت شد که آدم ایروین فروش نیه و ای آدم یک ازداری یا کشتمند دوکاندار است.
ما در آینده تلاش خواهیم کرد تا این مشکل را نیز با مسئولان مربوط در میان بگذاریم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع برنامه امروز که در مورد مشکل نبی جان سرباز اردوی ملی براتان تحقیق کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شما می توانید فقط بر روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 صبح الی 5 عصر به این شماره با تماس شده و مشکلتان را با ما مطرح کنید. 0729 829 013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو زادی سلام. با آنکه از تصویب قانون اساسی کشور 13 سال میگذرد، ولی با آن هم سروی های تازه نشان میدهند که در این مدت به استثناء یک ماده بقیه مواد قانون اساسی نقض گردیده است. نهاد به نام خانه آزادی در سروی خود می افزاید که در نقض قانون اساسی هر سه قوه دولت نقش داشته، اما مورد بیشتر توسط قوه اجراییه نقض شده است. بر اساس این گزارش، قانون اساسی صلاحیت بیشتر به قوه اجراییه داده و این مسئله باعث نقض مورد بیشتر شده است. اینکه قانون اساسی افغانستان تا چه حد نقض گردیده و چه نهادهای در نقض آن دخیل بوده و یا اینکه قانون اساسی فعلی افغانستان خلاهایی دارد که باید رفع گردد، این و سایر مسائل را من قسیم سولمل در برنامه حق چیست با محمد قاسم هاشمزوی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطرح نمودم.
بسیار زیاد تشکر جناب هاشمزوی صاحب که بر ما فرصت دادین. اخیرا یک احصایه که از طرف بعض از نهادها صورت گرفت در او اشاره شده بود که به استثناء یک ماده قانون اساسی بقیه قانون اساسی افغانستان اصلا تطبیق نشده. واقعا نظر شما چی است؟ آیا چنین مشکلات وجود داره یا وضاحت دیگه داره؟
همین مفکوره بالکل مبالغ آمیز است. مبالغه به این معنی کرده به طرف منفی مبالغه کرده. شما ببینید که قانون اساسی آمد موادی داره، فصولی داره که به سال فصول مواد ازی ریاست جمهوری به وجود آمد، شورا به وجود آمد، قوه اجرایه به وجود آمد. این قسمتاش خود تطبیق شده به اصطلاح ماده اول. کدام ماده میگه که تطبیق دیگه موادش تطبیق
یک شده. ماده که در او گفته شده که کابل پایتخت افغانستان است، به استثناء این ماده باقی تمام مواد قانون اساسی تطبیق نشده.
به ارتباط ازی گفتم همین ریاست جمهوری وقتی که آمد انتخابی شده و به جای خود شیشته به اساس قانون اساسی است، یعنی این همین سه قوه که به وجود آمده، شورا آمده در اینجا شیشته، این تطبیق قانون اساسی نیست. بعد شورا جلسات دارن و معلم دار کزبولیسی جرگه و مشان جرگه است به اساس قانون اساسی است. بله ادارات حکومتی تشکیل شد به اساس وزرات تشکیل شد به اساس زمین ها. ببینید که این تطبیق قضیه اقلا امی کپا یک من میزنم بدون از اینکه بریم به فروعات و به تشریعات دیگه امی کپا حوالی شما را خونسان میکنه که نه یک مده نیست مواد بسیار زیاد از این تطبیق شده. اینجا شک نیست که بعضی مشکلات عدم تطبیق در قانون اساسی موجود است.
بله اگر مشخصا بگوین که مثلا کدام موارد بیشتر نقض شده و از طرف کدام مراجع مشخصه؟
خب یک قانون اساسی در یکی از ماده های خود میگه که شاغبارها بر اساس انتخابات سری و مستقیم باید است که بوجود بیایه و فعالیت بکنه که تاوری تاوان نشدن. میبینید اینا رو ما در یک پروگرام کاری ساختیم به ارتباط اون مواد قانون اساسی که تاوان تطبیق نشده. مثلا یک ماده قانون اساسی دیگه است که در ماده هفت قانون اساسی است نه که اگر اندازه تطبیق او به ارتباط کنوانسیون های بین المللی و از که ما به اگر اندازه با اون مشکلات هستیم که تطبیق قضوره یا کمک بانه به اشکال مواجه استیم در قسم.
بینه به حساب از مدت زمانه که تشکیل نو بر کمیسیون معرفی شد چون کمیسیون قبلی با مشکلات مواجه بود و انتقادای متوجه اونا بود چی دستاورد خاص را شما برای شنونده های یاد کرده میتونین که روش بتانیم حساب بکنید؟
خب اینا در اینجا ما تماس داریم با وزارت های مربوطه و ادارات مربوطه که ایجاب میکنه که ما باید است که قانون داشته باشیم که در تمام دنیا مروج است به نام قانون زمینداری میگن یا لند لا میگنشه که در کل باید تمام موضوعات زمین در موج باشه که جلوگیری از غصب بکنه اموال دولت از اموال شخصی مجزا شود به چه رقم به کدام پرنسیپا. مثلا یک قسمت ما مکاتبی صادر کردیم به اداره اراضی و که و همچنین به ریاست تقنین که باید است ما شما قوانین داریم درباره زمین اما تکه و پارچه به هر جای افتیده کی باید در یک کود بیاید.
فکر نمی کنین که عدم وضاحت قانون یا مشکلاتی که شما با اشاره کردین که به شکل پراگنده است همی باعث شده که بالاخره موضوع غصب زمین نسبتا جدیتر باشه و مشکلات از این ناحیه بیشتر باشه؟
خب به وجود آورده به خاطر از اینکه بعضی در خلاهای دلی موجود است که اینمی زمینه رو مساعد میسازه برای از اینکه بعضی کسا ادعاهای ناحق بکنن و
یعنی خلاها در ارتباط در قانون اساسی وجود داره شما رو تایید
میکنه؟ در قانون اساسی ارتباط نداره. قانون اساسی صرف میگه که دولت مکلف است که املاک دولتی را محافظت بکنه یا املاک بیشتر برش ما خوانده نید. اینا ما به ارتباط از این باید چی کارهای عملی شود کی ماده تطبیق شود. در قسمت بهش شما گفتم که چی کارهای عملی باید به ارتباط از این صورت بگیره.
بله در تطبیق قانون
در تطبیق قانون دار. که تطبیق قضی خو مالون دار دم یک کلمه باید خط خو نمیشه یا خط نمیشه این باید است که مواد دیگه داشته باشه که به ارتباط یک جای خونده شه. مثلا به ارتباط زمین
یعنی مشکل اساسی برمیگرده بازم به مدارات که شما اشاره کردین که اینا باید تطبیق میکردن که نکردن.
خب
مشکل به اوناست.
اینطور است که ما شما قطعی نگوییم که نکردن به شکل از اشکال کردن که اما این کلمه ببینه که تدابیر لازم اتخاذ می نماید. ببینیم که تدابیر از اینا مطابق با این کلمه است یعنی باز ما ببینیم اگه تدابیر از اینا خلا داشت دوباره برشان میگیم که خلا داره تدابیرتان نامکمل ناکافی است. اینا رو باید از هر عمل جرمی که صورت میگه در قانون باز پیش بینی کرده باشه. ما وزارت ادبیه را محکم میگیریم که تو باید کد جزا به وجود بیاری. اونا گفتن برای ما کد جزا زیر کار است بسیار با وقت کم که تمام جزاهایی که خطور میکنه به عقل انسان در اونجا گنجانیده شود تا مطابق به این ماده قانون اساسی او را جزا را از
مجازات بده
نبیرون دیگه جای نره.
پس یعنی در اینجا مشکل اساسی باز برمیگرده به نبود قوانین مشخص از ناحیه وزارت عدلیه. خب اونا نتونستن کد جزا را مشخص بکنه و بالاخره به اساس از اقدامات هم نشده.
ما خیلی قانون جزا داریم. بله قانون جزایی داریم. مملکت خود ما و شما جرایم به وجود آمده که دو کود نیست. جرایم تروریستی، جرایم اختطاف های خاص، انواع خاص که باید هر نوع جرمی که در طول مدت های نو به وجود آمده نه این باید در کود داخل شود. به خاطر این قانون اساسی گفته اگر در کود نبود جزا داده نمیشه. از این خاطر است که باید این کود نو به وجود بیاره تمام انواع جزایی که در ذهن انسان خطور میکنه در اونجا گنجانیده شد. به خاطر که اومده میگه که باید به دیگر جایی تو رفتن نمیتونی که از این خاطر است که تمام موارده که باید سیجا موری شد که جرم محکمه به اون جرم گفتن سابق به اساس فقه اسلامی اونا رو جزا میداد که تعزیر است. نه تعزیر چیزی است که اصلا قانون را پیش بینی نکرده، قاضی بر اساس حکم خود یک موضوع را میگه که اینمی تعزیر است، باید جزا میده. باز اون ماده قانون اساسی که گفته شده بود باید است اینمی کل از اینا در اون کد بیاید. این موضوعات است که همین سوال شما را میجواب میگه که به طور مثال قانون اساسی میگه که هر یک متهم که سرش اتهامه وکیل حق داره، وکیل مدافع، و اگر نداشت دولت برش رایگان بده. این میری ببینیم که مساعدت های حقوقی توان زیر داره، یعنی یک مقدار توان داره، فلحاظا یک مقدار از این تطبیق شده اما به صورت کامل نشده.
خب رئیس، به نظر شما امی مسائل و مشکلات قبلا هم وجود داشت در کمیسیون قبلی، به نظر شما چرا او وقت اقدامات صورت نگرفت، امی خلاها چرا او وقت مورد بررسی قرار نگرفت که فعلا مطرح میشه و روش کار میشه؟ چی مشکلات قبلا وجود داشت؟
خب ما در گذشته خود اگر بریم باز مشکلات و نام داشتن، تازه نوامده بودن، البته پیشون واضح بود که مواد قانون اساسی باید از مستقیما تطبیق شود. دیپارتمنت داری به وجود آوردن، اونا یه مقدار کارهایی کردن که ما با مجرد که ما آمدیم در اینجا گفتیم نه، ما وظیفه ما مطابق به عنوانی که در سر دفتر ما گذاشته شده، مطابق وظیفه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، ما نظارت میکنیم از تطبیقش، و اگر در جای بخلا مواجه بود یا ما مشکل مواجه بود تماس میگیریم با ادارات مختلفه که تطبیق مواد قانون اساسی الزامی است، باید حتما اینا تطبیقش بکنه.
و یک سوال مهم دیگه ای که موضوع خود تشکیل حکومت وحدت ملی است، یعنی حکومت تعهد سپرده که لوی جرگه را فرا میخوانه، بالاخره در مورد سرنوشت ریاست اجرایی تصمیم گرفته میشه. به نظر شما اگر این کار در وقت مشخصش نشه، در زمان معینش که بعد از گذشت 2 سال است، فکر میکنین در اون صورت چه حالت داره؟ یعنی قانون زیر پا میشه؟ چی موارد باید بند نظر گرفته شو؟
ما شما در افغانستان باید واقعی بین باشیم، واقعی بین به ایمانه باشیم که جریانات ببینیم، که جریانات در افغانستان یک جریانات عادی و نرمال نیست. به چی معنی که در بسیاری ولایت های ما جنگ دوام داره، دولت زیادتر توجهش به اون طرف هاست که باید است که امنیت مردم را تامین بکنه، صلح را به وجود بیاره، در مقابل تروریسم یا مبارزه بکنه. ببینید که بسیار آنها یا حالتهای عادی از حالتهای غیر عادی باید از فرق گذاشته شود. در این حالت ها وقتی که ما ببینیم که آیا در شرایط موجوده که جنگ است، لوجرگه دانش جاری شده میتونه؟ لوجرگه به معنی چیست؟ که نماینده های مردم باید از تمام نقاط مملکت بیاین یک جای شود، و در اونجا به اساس یک انتخابات مستقیم سری با یعنی مردم رای خود بتن به نماینده خود تعیین بکنن و بلوی جرگه بیان. اینی حالت هایی است که افغانستان گریبانگیر از اوست.
خب جدا از امو شرایط که فعلا در کشور موجود داره، اگر مسئله قانونمندی رو مد نظر بگیریم، یعنی شما تایید میکنن که در صورت قانون نقض میشه، قسمی که بعضا اشاره میکنن که با تشکیل حکومت وحدت ملی در کل قانون اساسی نقض شد، ولی اگر حکومت وحدت ملی باز با مهلت 2 سال خود نتونه امو تعهد خود عملی بکنه، فکر میکنین در صورت
تعهد قانون اساسی نامده؟ وظیفه ما ایست که کلماتی که یا متونی که یا موادی که در قانون اساسی آمده ما به تطبیق از او اقدامات بکنیم و نظارت از تطبیق از او بکنیم. فلحاظ وظیفه ما در میجه در چارچوب کد ختم میشه.
سلامت باشین.
مهربانی کنید. تشکر دارم.